اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بخش چهارم این زیارت شریف، هفت صفت از صفات اهل بیت عصمت و طهارت رو بیان می‌فرمایند. السلام علی الدعات الی الله و الادلاء علی مرضات الله و المستقرین فی امر الله و التامین فی محبت الله و المخلصین فی توحید الله و المظهرین لامر الله و نهیه و عباده المکرمین الذین لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون و رحمت الله و برکاته. عرض شود که بنده در ذیل یکی از خطبه های نهج البلاغه، از نامه های نهج البلاغه، نامه 31، این عبارت امیرالمومنین رو نگاه میکردم که حضرت به فرزند گرامیشون امام حسن و البته به تمام بشریت میفرمایند اکثر ذکر الموت، زیاد به یاد مرگ باش و احوال مرگ و حوادثی که بعد از مرگ برای تو اتفاق میفته، که اگر این کارو بکنی یزهد و کف دنیا، تو رو به دنیا بی رغبت میکنه. بعد در ذیل این عبارت، چون روایاتی رو گاهی از شروع جستجو میکنم که عبارت رو بهتر شرح بده، دیدم یه روایتی از امام صادق هست به خطاب به مفضل، خیلی اون روایت زیباست. مثل یک روانشناس، یک روانشناس کامل، حضرت اونجا انسان رو مورد روانکاوی قرار میده، میفرماید که بسیاری از اوقات هست که انسان یاد مرگ به حالش مفید نیست. همه میدانن که میمیرن ولی از این یاد بهره ای نمیگیرن. که از دوستان میگفت که ما تو این مجالس که هستیم حال خوشی داریم، ولی بعد فردا که میریم سر زندگی، زندگی زندگیه، همونی بودیم که هستیم. این حرف خیلی هست. چرا ما همونی هستیم که هستیم و این مجالس در ما اثر نداره؟ علتشو اگه بخوایم جستجو کنیم، در ذیل یکی از خطبه های نهج البلاغه وقتی امیرالمومنین توصیف میکنن یکی از آیات قرآنو که در شأن اولیاء خداست، که اون آیات میفهمن رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. در ذیل این آیه امیر بیان یک خطبه ای داره، توصیف حالات اونهاست. یه بخشی از حالات اون، حالا اونو اگر مطالبه فرمایید ملاحظه میکنین که اونا چه حالاتی دارن. چون سوال ما اینه که چطور میشه انسان تجارت و بیع از یاد خدا غافلش نکنه. اونجا حضرت میفهمد اینا نیمه شبها بیدارن، دیوان عملشون در مقابلشون بازه و از خودشون حساب پس میکشن. اونجا میفهمد اکثر ذکر الموت. خب ذکر موت، انسان باید با خودش یه گفتگوی داشته باشه. بالاخره اون چیزی که ما توی این مجالس میگیریم، حتما خداوند در صحنه زندگیمون در ازای این مطالبی که به عنوان یک سلسله گزاره ها میگیریم، یک دوراهی هایی قرار میده که ما تو اون دوراهی ها باید انتخاب کنیم. اگر انتخابمون بر اساس این گزاره ها بود، اون وقت یواش یواش میشیم رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. اگر انتخاب هامون بر اساس انتخاب هوای خودمون بود، خب این جملات و کلمات اینا در ما هیچ اثری نخواهد گذاشت. ما همه از درون یه نیروی جمعمون کرده اینجا، اون نیروی عشق اهل بیت که در سینه های ماست. خب ما الان در دل این مجلس داریم توصیف اهل بیت عصمت و طهارت رو میشنویم، به زبان دیگه داریم توصیف خودمون رو میشنویم. قرار ما این گونه باشیم. این راهی که اونها رفتن، ما داریم از رفتگان این راه توصیف میکنیم. این راهی که ما قراره بریم، این توصیف خود ماست. ما باید این گونه باشیم که در وصف این بزرگواران داریم میگیم. خب این یک عبارت فقط نیست، یه دستورالعمل، قانون زندگیه که اگر کسی این قانون زندگی رو در متن زندگیش پیاده بکنه، خب مسلما آرام آرام متوجه میشه که امسالش با سال گذشتهش فرق کرد، با دو سال قبلش فرق کرد، با دو ماه قبلش فرق کرد. داستان حرف نیست. همه بزرگوارانی که توی این مجلسن حداقل از این گوینده حقیر فقیری که اینجا داره صحبت میکنه بیشتر مطلب بلدن. قطعا هر کسی از ما الان بگن آقا صحبت کن، حرفای فراوانی برای گفتن خواهیم داشت. ما خیلی شنیدیم. مشکل جامعه ما مشکل شنیدن نیست، مشکل عملی. باید این چیزایی که ما در این عبارت ها میشنویم در صحنه عمل زندگیمون پیاده بشه. انشالله دعا کنید که خداوند به این گوینده حقیر هم توفیق رو بده. جمله آخر این که مرحوم ملا علی حمدانی رضوان الله تعالی علیه برایشون و همه علما صلوات خط بفرمایید. چون از بزرگان همدان بود، گفته بود خدایا اگه میخوای علی رو ببری جهنم، از جلوی مردم همدان نبر، چون من اینا رو یه عمری دعوت کردم به سمت تو. حالا گوینده کارش خیلی سخته، شنونده با یه اخلاص میاد، ولی گوینده خیلی در معرض خطر. انشالله شما بالاخره ما حق به گردن هم دیگه داریم، ما مشمول دعای شما باشیم. میشن میفرماید که اولین فراز از سلام و علت دعات الالله. دعات جمع دعایی، دعوت کننده. میفرماید سلام بر دعوت کنندگان به سوی خدا. خب ما راجع به سلام مطالب فراوانی عرض کردیم. عرض کردیم که حضرات اهل بیت فرمودن ما وقتی سلام میکنیم یعنی داریم به این مسیر، به این مسیر اعلام میکنیم که تو در مقابل ما در سلم و سلامتی. ما طالب مسیری هستیم که در اون مسیر داعیانش داعی الالله باشن، نه داعی الالنفس یا داعی الالشیطان. شما دعات الاللهی. در روضة المتقین مرحوم علامه مجلسی میفرماید اینا الداعی الالله الى معرفتهی، اینا داعی الالله هن، یعنی داعی به معرفت هن. و عبادتهی، داعی به عبادت هن. و تخلق به اخلاقی، داعی به تخلق به اخلاق الله هن. قرآن کریم می فرماید قل پیامبر بگو هاذهی سبیلی ادعو الالله علا بصیرته، من با بصیرت به سوی خدا دعوت میکنم. و انا و من اتبعنی و همه کسانی هم که تابع منن مسیرشون مسیر دعوت در شاهراه بصیرت. بعد قرآن کریم میفرماید که حالا شما آیا میدانید که این دعوت الالله چه آثاری داره؟ آثارش اینه یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول. خب در آیه بالا فرمود رسول خدا الالله دعوت میکنه، خب محصول این دعوت چیه؟ میفهمد اگر اجابت کنید، استجیبوا لله و للرسول، خدا و رسول رو اجابت کنید، اذا دعاکم لما یحییکم، اونا دستورالعملی برای شما آوردن که شما رو احیا میکنه. مرده با زنده چه فرقی داره؟ مرده نه میبینه، نه میشنوه، نه حس میکنه، نه اثر میذاره، نه اثر میپذیره، اما زنده همه این آثار رو داره. زندگانی بودن در همین جامعه ما که با یک کلمه انسانها رو زیر و رو میکردن، با یک کلمه. لازم نیست به امام حسین نسبت بدیم. یعنی زهیر وقتی که با ابا عبدالله یه گفتگو کرد چهرش تغییر کرد، با یک کلمه، با یک گفتگو. شاگردانشون هم اینطوری بودن. داستانای فراوانی از شما بهتر از من شنیدید، با یک کلمه، با یک نصیحت، با یک جمله، با یک عبارت. خب خداوند میفهمد اینا داعیه به سوی دستورالعملی هستن که شما رو احیا میکنه. چشمتون باز میشه، گوشتون باز میشه، زبانتون تغییر میکنه، حالاتتون عوض میشه. در صفت دوم امام هادی میفرماید ول ادلاء علی مرضات الله. ادلاء جمع دلیل، چون این لغت صفت مشبه هست دلالت بر دوام و استمرار میکنه. دلیل یعنی راهنما، دلالت کننده، چیزی که به سوی چیز دیگری همواره رهنمون میشه. شما دائما و همواره فلش جانتون و جهت اشارتون به سوی مرضات الله. مرضات هم مصدر میمی از ریشه رضا، یعنی شما دائما دعوت میکنید به آنچه که رضای خدا در آن است. حالا به عنوان یک نمونه از دعوت این بزرگواران، رضای خدا در چیه؟ اونا به چی دعوت میکنن؟ ما شبهای پیش از زبان امیرالمومنین ما عرض کردیم که حضرت فرمودن منتهای رضای خدا تقواست. شبیه به همین عبارت در کلمات فرزند بزرگوارشون حسن ابن علی علیه السلام است. امام حسن فرمودن که اعلموا ان الله لم يخلقكم عبثا، بدانید که خدا شما رو بیهوده خلق نکرده. و لیس بتارککم سدن، شما رو رها نکرده. كتب آجالکم و قسم بینکم معایشکم، روزی هاتون رو تقسیم کرده، زمان عجلتون رو نوشته. اینا پیام داره، پیامشو جای دیگه میشنویم که میگه امر به معروف و نهی از منکر نه روزی رو قطع میکنه نه عجل رو نزدیک میکنه. این عجل نوشته شده یعنی عجل در دست خداست، روزی نوشته شده یعنی روزی در دست خداست. لیعرف کل ذی لب منزلته، تا شما به دنبال جایگاه خودتون باشید. و ان ما قدر له اصابه، آنچه که تقدیر شده به شما خواهد رسید. و ما صرف عنه فلن یصیبه، و آنچه که تقدیر نشده به شما نخواهد رسید. این عبارت ها دعوت به عدم تلاش نیست، دعوت به رها کردن تلاش بیهوده است. چون الان فلش تلاش ها عوض شده، رفته به سمت دنیا، اونا میخوان جهت تلاش رو عوض کنن، بگن آنچه که شما به دنبالش میدوید اونو خدا تضمین کرده. در بعضی از روایات هست که اظهار تعجب میکنن از ماها، میگن آنچه را که خدا تضمین کرده روزیه، آنچه را که به عهده عمل انسان گذاشته زندگی آخرته. و شما به گونه ای عمل به ما میگن، شما به گونه ای عمل میکنید که گویا روزی رو خدا به عهده شما گذاشته و آخرت رو تضمین کرده. اینجا حضرت میفرماید قد کفاکم معونت الدنیا و فرقکم لعبادته، خدا معونه دنیا رو به عهده خودش گرفته و شما رو فارغ کرده برای اینکه وظیفه خودتون رو در مسیر عبودیت انجام بدید. و حسکم علی الشکر، شما رو تشویق به شکر کرده. وفتر از علیکم و ذکر، ذکر رو بر شما واجب کرده. شما کجای قرآن دارید علاوه ذکر، به ذکر پول یطمئن القلوب، به ذکر مقام یطمئن القلوب، به ذکر مدرک یطمئن القلوب، به ذکر چی داریم علاوه به ذکر الله یطمئن القلوب؟ بعد اینجا مقصود ماست و جعلت تقوا منتها رضاه، منتهای رضای خدا تقواست. تقوا یعنی مواظبت از خیشتن. امروز یک بزرگواری از من میپرسید یه راهی برای نجات داریم، گفتم قرآن میگه و من یتق الله یجعل له مخرجا. قرآن میگه لو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم ابواب السماء، برکات از سما یا ابواب السماء. لو ان اهل القرى، اهل سرزمین، و تقوا یعنی چی؟ یعنی مواظب خودشون باشن. یا آتشی برپا شده فرقی نمیکنه که یه کامیون هیزم بریزیم تو این آتش یا یه دونه پرکاه، هر کی زورش میرسه داره میدمه تو این آتش، جامعه آتش گرفت. فرمود منتهای رضای خدا تقواست. خدا یه چیز بیشتر از ما نخواسته، تقوا، مواظبت از خیشتن. صبح که از خانه بیام بیرون مواظب باشیم به کسی آزار نرسونیم. و تقوا باب و کل توبه، درهای توبه رو تقوا باز میکنه. و رأس و کل حکمت، چشمه های حکمت از تقوا آغاز میشه. و شرف و کل عمل، شرافت هر عملی به تقواست. فاز من فاز من المتقین، اونی که رستگار شده از این گروه بوده. قال الله تبارک و تعالی ان للمتقین مفازا، پیروزی و ظفر از آن متقین است. و فرموده ینجی الله الذین اتقوا بمفازتهم، خدا مؤمنین رو با ظفر و پیروزی نجات خواهد داد. و لا یمس لا یمس هم سوء، هیچ ضرر و ناراحتی متوجه متقی نخواهد شد. و هم ولا هم یحزنون، و هیچ غم و حزنی در دایره تقوا جا نمیگیره. بعد فرمود فتقوا الله عباد الله و اعلموا انه من یتق الله یجعل له مخرجا، بدانید که هر کسی که تقوا داشته باشه خدا راه خروج از مشکلات براش قرار میده. و یصدده فی امره، در کارش یاریش میکنه. و یهیئ له رشده، راه رشدش رو آماده میکنه. و یفلجه به حجته و یبیز وجهه و یعطه رغبته، یاریش میکنه با حجت خودش، چهرش رو سفید میکنه و آنچه را که میخواد بهش میده. بعد حضرت به زیبایی به این آیه ختم کردن مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین، خدا متقین رو به بهترین انسانهای عالم که این چهار گروه هستن ملحق میکنه. این یه نمونه ایست از دعوت این بزرگواران به مرضات الله. این اصلا لازم نیست کسی دیندار باشه. تقوا مگه لازم آدم بگه دین آسمانی آمده، انقدر روزگار شبه ها عجیب و غریب شده، من این مغزم در حال منفجر شدنه، خدا میدونه من تحمل آجاقا رو که ندارم، که چیزهایی میدونم از خانواده و از داخل اینا. چه اوضاعی هست آقا، شما چیکار با ریزکاری های معارف دین دارین، چیکار با ریزکاری های قرآن دارین؟ بسم الله الرحمن الرحیم، اصلا نه قرآنی نازل شده، نه خدایی هست، نه پیغمبری. تقوا یعنی مواظبت از خیشتن. ما بخوایم سالم زندگی بکنیم مگه نباید مواظب خودمون باشیم؟ خب من اگه خودم یلو رها کنم تو جامعه، پا بذارم روی پای هر کسی، رو حقوق هر کسی، رو منافع هر کسی، هیچ کس برام ارزش نداشته باشه، اون بعد میخوام زندگی زندگی بشه. تقوا یعنی این، میگه منتهای رضای خدا تقواست. خب اصلا خدایی در کار نیست، پیغمبری هم نیست، تقوا که هست، منتهای حاجتشو دازه، حاجت خدا، خدا حاجت نداره که، حاجتش اینه که ما سالم زندگی کنیم، میگه منتهای حاجتش تقواست. من امیر بیان میگه احسن توصیهی که به هم کردن تقواست. والمستقرین فی امر الله، در صفت سوم میفهمد شما مستقرین فی امر الله. مستقر، حالا این ریشه قرار که حروفش قاف و را از قرار است، این در لغت عرب در دو شاخه به کار رفته، یکی به معنای خنکی به کار رفته، مثلا میگن قرة عینی، یعنی خنکی چشم من. حالا البته تو لغت بحث زیاده، بعضی همین معنی رو از قرار گرفتن، اینجا در از بعضی از لغات نقل کرده از صاحبان لغت، به معنی خنکی میگن، چون وقتی که اشک شوق از چشم انسان میاد، انسان با اشک شوق خنک میشه، در مقابل اشک حزن که حرارت داره، اشک شوق خنک کننده است. یه معنای دیگهش تمکین و تثبیته، به همین خاطر به آب ته ظرف، وقتی آب ظرف خالی میکنی یه آبی تهش میمونه که دیگه اون خالی نمیشه، به اون میگن قراره. اینجا این مستقرین ظاهرا از این لیشه معنای دومه، یعنی کسانی که استقرار و تمکن پیدا کردن و هرگز خارج نمیشن از چی؟ از امر خدا. یعنی شما مستقر در امر خدایی. ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، در روایات هم این لغتو در مورد ایمان به کار بردن، ایمان مستقر و ایمان مستودع. فرمودن که فل مستقر قوم یؤتون الایمان و مستقر فی قلوبهم، یه عده هستن که ایمان در قلبشون قرار گرفته، سختی ها و مشکلات ایمان رو از دلشون بیرون نمیبره، نمیگن پس خدا کجاست. اما ول مستودع قوم یؤتون الایمان، یه عده بهشون ایمان داده شده اما در پیچ و خم زندگی ازشون سلب میشه. این معنای ابتدایی این عبارته، اما این عبارت یه معنای عمیق هم داره. اون معنای عمیق اشاره به یک امری از نوع دیگر است. اون کدوم امره؟ قرآن کریم از یک مقامی سخن میگه به نام مقام امر، میفرماید که انما امرهو اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امر خدا این است که وقتی چیز رو اراده میکنه به اون میگه باش و اون موجود میشه. اون عالم امر که در قرآن کریم ازش تعبیر به ملکوت میشه، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء و الیه ترجعون. اگر کسی به اون عالم دسترسی پیدا بکنه، ملکوت تمام موجودات عالم در اختیار اوست. اون ملکوت همون ناحیه‌ای که وقتی اراده ای اونجا صورت میگیره، بدون هیچ مقدماتی، بدون طی زمان، بدون تبدیل قوه به فعل، حوادث اونجا اتفاق میفته. این ملکوت یه ناحیه از جان ماست که وصل به اون ملکوت اون قلب ماست. دیدین قلب گاهی ناگهان زیر و رو میشه. دیشب از آقای حسینی که اون داستان رو بیان می‌فرمودن، من یاد این فرمایش آقای بهادینی افتادم که ایشون می‌فرمودن اگر بخواهند مبدأ میل را عوض می‌کنند. مبدا میل دیگه عوض کردنش مقدمات و مؤخر. ما بخوایم با یکی صحبت کنیم باید کلی فکر کنیم چی به این بگیم، کجا جلسه بذاریم، تو چه حالی، بعد یه ساعت حرف بزنیم، گفتگو کنیم، آیا اثر بکنه، آیا اثر نکنه. این ما رو عالم ماست، اما تو اون عالم نه گفتگویی هست و نه مقدماتی، نه طی زمانی، اراده است و وجود. فرمودن این که این عبارت میفرماید المستقرین فی امر الله، مفهومش این است که شما بزرگواران صاحبان ملکوت موجودات عالمی، ملکوت عالم در دست شماست. این همون داستانیه که عرض کردم که اون شخص به امیرالمومنین عرض کرد که آقا من دوستدار شما هستم ولی فرزندی دارم این از دشمنان شماست، خیلی به من سخت میذاره. حضرت فرمودن یه روز بیارش. یه روز با زور و زحمت آورد، امام یه تماشایی به این کردن، این به پای حضرت افتاد. با یک تماشا، نه سخنرانی، نه گفتگو. این عالم امر ملکوت موجودات. در صفت چهارم میفرماید و تامین فی محبت الله. این فرازم عرض کنم و عرضم تمام. اولا محبت به معنای جذب نفس به سوی جمیله. این تعریفی که مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر البیان میکنه. انسان فطرتاً هرگاه زیبایی رو مشاهده کنه به سمت اون زیبایی جذب میشه. یا شما بفرمایید جذب النفس نحو الکمال. انسان به طور طبیعی به سوی کمال جذب میشه، لذا همه کمال رو دوست دارن. حالا میخواد این کمال در قدرت باشه، کمال در جوانمردی باشه، هر جایی یه کمالی هست از هر جنسی، چه مادی چه معنوی، همه عالم رو دوست دارن، همه کمال رو از هر سنخی، حالا چه جمال، چه کمال معنوی، چه کمال علمی، چه زیبایی طبیعی، همه دوست دارن. در نتیجه هر میزانی که کمال زیادتر باشه یک، و معرفت به اون کمال زیادتر باشه دو، چون گاهی کمال هست ولی معرفت نیست. حالا مثلا یه نسخه خطی اسفار رو که به خط خود مرحوم ملا صدراست مثلا بدن به بنده، خب بنده چیز نمیفهمه ولی به این دو تا بزرگوار بدن، آقای فاضلی، آقای امجد، کیف میکنن. اونا چون میشناسن این کتاب و صاحب این کتاب و مبانی این کتاب و میفهمن داشتن یه چون این کتابی خودش یه کمال علمیه. خب من درک نمیکنم، پس باید درک هم از این طرف باشه. پس دو چیز لازم است، یک کمال، دو درک کمال. هر چقدر کمال کاملتر باشه و ادراک قویتر، محبت شدیدتره. تا جایی که بیننده غرق میشه در صاحب کمال، تا جایی که خودش رو فراموش میکنه. لذا غایت سیر انسان سیر در مسیر محبته. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر البیان میفرماید تنها راه رسیدن به حق تعالی معرفت نفسه و تنها راه معرفت نفس محبت. البته اونجا اینجا رها نمیکنه، میفرماید تنها راه محبت هم دوام ذکره و تنها راه دوام ذکر هم توجه به فقره، چون انسان فقیره، فقیر دنبال پر کردن چاله فقر خودشه دیگه. چرا ما پول رو دوست داریم؟ چون ما بی پولیم، پول چاله بی پولی ما رو پر میکنه. ما دنبال پر کردن چاله نداری های خودمون هستیم، نداری هامون رو میخواییم با یه دارایی پر کنیم، لذا ما عاشق دارایی هستیم. یه دارایی حقیقی بیشتر در این عالم نیست، اون خداست. این بزرگواران چون در نهایت معرفتن، در نهایت محبتن، لذا در این عبارت میفرماید و تامین فی محبت الله. شما تام در محبت الهی هستید، تمام اجزاء محبت در شما جمع است. چرا؟ چون تام در معرفت هم. بعد نمونه هایی از داستان محبت در زبان امام صادق علیه السلام نقل میشه. امام صادق میفرمایند که اذا تجلا ضیاء المعرفت فی الفؤاد، وقتی نور معرفت در قلب انسان تجلی میکنه، حاج ریح المحبه، اینجا نسیم محبت شروع به وزیدن میکنه. پس محبت محصول معرفت. و ازا هاجریه المحبه، وقتی که نسیم محبت وزیدن گرفت، استعنس فی ظلال المحبوب، در سایه محبوب انس پیدا میکنه. و آثر المحبوب علی ما سواه، و محبوب و بر غیر محبوب ترجیح میده و برمیگزینه. مرحوم علامه یه تعبیر خیلی زیبایی دارن در رساله منامات، اونجا میفرماین انسان یه خصوصیتی داره به نام وصف غالب. دیشب در فرمایشات جناب آقای فاضلی هم بود، این ایشون در رذایل مثال زد، ایشون در فضایل مثال میزنه، البته علامه مثال رذایل هم میزنه. اون وصف غالب این است که گاهی یه وصفی بر انسان غلبه پیدا میکنه، تمام مملکت وجود انسانو میگیره. مثلا تکبر که یک صفت قلبیه، اگر غلبه پیدا بکنه ظواهر انسان هم متکبر میشه، نگاه متکبرانه، راه رفتن متکبرانه. خب اینا ربطی به تکبر نداره، چون تکبر صفت قلبه، ولی سرایت میکنه به همه مملکت وجود. ایشون میگه محبت آتشیست که وقتی در قلب انسان میفته، مثل آتشی که در گوشه ای از خانه میفته، شروع میکنه آرام آرام همه خانه رو یک جا میگیره. وقتی همه خانه رو یک جا گرفت، خود خانه رو هم میسوزانه. ساخته ام بهر او از دل خود خانه ای، لیک چه سودان که یار خانه نگهدار نیست. ابو سعید به یه نفر که درخواست موعظه کرده بود دو بیت نوشت. میگن اون شخص هم یک هفته اینا رو میخوند و گریه میکرد و از دنیا رفت. البته ما خوندیم، نه خودمون از دنیا رفتیم نه شنوندهامون. اون دو بیت اینه: جسمم همه عشق گشت و چشمم بگریست، در عشق تو بی جسم همی باید زیست. از من اثری نماند، این عشق زکیست، گر من همه معشوق شدم عاشق کیست. امام صادق میفرماید آثر المحبوب علی ما سوا، محبوب و بر غیر محبوب برمیگزیند، حتی بر خودش. و با شر خب وقت محصولش این میشه که دیگه جز با محبوب با کسی کار نداره. با شر اوامره دائما مباشر و همراه اوامر محبوب، و اجتنب نواهیه، و دائما در اجتناب از اون چیزهاییست که اون نهی کرده. وقتارهما علی کل شی، امر و نهی محبوب و بر همه چیز برمیگزینه. و از استقام علی بساط الانس بالمحبوب مع اداء اوامره و اجتناب معاصیه، وقتی استقامت کرد بر اجرای اوامر و نهی مناهی، وصل الی روح المناجات و القرب، تازه روح و ریحان مناجات و قرب رو حس میکنه. و مطلب آخر این که علامه میفرماید اولین چیزی که از آسمان محبت طلوع میکنه بیرون رفتن حب دنیاست، همون که امام حسین رو در کربلا کشت، همون که شبهای پیش فرمودن با همه علمی که داشتن و حتی شاید علاقه قلبی که به امام حسین داشتن حب دنیا نذاشت. میفرماید که هرگز نمیشود که دو متناقض در یک جا جمع بشن. کما ان الشمس و اللیل لا یجتمعان، همونطور که شب و روز با خورشید و شب با هم جمع نمیشن، کذالک حب الله و حب الدنیا لا یجتمعان، حب الله و حب الدنیا با هم جمع نمیشن. کیف یدعی حب الله من سکن قلبه حب الدنیا، کسی که در قلبش حب دنیا رو سکونت داده چگونه ادعای حب الله میکنه؟ از این رو گفتن الهی فجعلنا ممن فرقت فؤاده لحبک، خدایا فؤاد ما رو فارغ برای حب خودت کن. این در دعاهای اهل بیت. فرمودن الهی فجعلنا من الذین ترسخت اشجار و شوق الیک، خدایا ما رو از اونایی قرار بده که درخت شوق در قلبشون رسوخ کرده، فی حدائق صدورهم، در باغهای سینه هاشون. و اخذت لوعت و محبت که به مجامع قلوبهم، شراره محبت تو تمام مجامع و منافذ قلبشون رو فرا گرفته. و به ما توصیه کردن احب الله من کل قلوبکم، از همه جوانب قلبتون خدا رو دوست داشته باشی. و به ما امیر بیان فرموده ان اطیب شیء فی الجنه، طیب ترین چیز در بهشت، و الزه و لذیذ ترین چیز در بهشت، حب الله و الحب فی الله و الحمد لله. به همین خاطر است که در آخرین قدم سیر میگن آخر و دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. علتش اینه که در آخرین قدم سیر همه پرده ها کنار میره، جز خدا هیچ چیزی رو نمیبینن، میبینن همه کمالات از آن خداست. اونجا میگن الحمد لله، یعنی همه کمالات از آن خداست. و ذالکه و فرمود این زمانیه که انهم اذا آینو ما فی الجنت من النعیم، انهم اذا آینو ما فی الجنت من النعیم، وقتی نعیم بهشت رو معاینتن با چشم میبینن، حاجت المحبه فی قلوبهم، محبت الهی هجوم میاره به قلبش. فینادون عند ذلک والحمد لله رب العالمین. عرضمون رو با این ابیات تمام میکنیم. عشق آن زنده گزین کو باقی است، که از شراب جان فزایت ساقی است. عشق آن بگزین که جمله انبیا، یافتند از عشق او کار و کیا. وه چه خوش میگفت در راه حجاز، آن عرب شعری به آهنگ حجاز. کل من لم یعشق الوجه الحسن، قر بر جل الیه و رسن. یعنی آن کس را که نبود عشق یار، بهر او پالان و افساری بیار. علم نبود غیر علم عاشقی، ما بقی تلبیس ابلیس شقی. هر که نبود مبتلای ماه رو، اسم او از لوح انسانی بشو. سینه خالی ز مهر گلرخان، کهنه انبانی بود پر استخوان. سینه گر خالی ز معشوقی بود، سینه نبود کهنه صندوقی بود. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده.
از شیخ بهایی بود، نثار شیخ بهایی و همه علما صلوات
الله علیه و سلم.